رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. قال الله العظيم في محكم كتابه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. در مورد این آیه شریفه که آیه با عظمتی در قرآن کریم هست، در جلسه گذشته صحبت کردیم و پیرامون این آیه 9 مورد رو خدمت دوستان عرض کردیم. چون فرصت کم بود، خواهش کردیم که فرصت دیگری در اختیار ما قرار بدن و عزیزان هم این دقت رو دارن که اگر بخوایم واقعا پیرامون این آیه شریفه آنچنان که باید و شاید صحبت بکنیم، حداقل یه 7-8 جلسه ای باید پیرامون این آیه داد سخن بگوییم. لکن چون بحث دعا خودش یک بحث بسیار مفصلی هست، ولذا سعیمون بر این هستش که فعلا که در موضوع اهمیت دعا از دیدگاه قرآن کریم هستیم، انشاءالله هر چند آیه‌ای یا آیاتی که خیلی محتوای بسیار غنی‌تری داره نسبت به دیگر آیات پیرامون دعا، البته اونها رو بتوانیم در یک یا دو جلسه حد اکثر جمع بکنیم که بحث زیاد گسترده نشه و خسته کننده نشه. اون 9 موردی که خدمت دوستان عرض کردیم دیگه جای تکرار نیست، فقط اجازه خواستیم که چند مورد دیگری که در دل این آیه شریف است و در واقع عزیزان هم قرآن پیش روشون هست، اونام که صدای ما رو میشنوند، تصویر ما رو دارن، هر جا که هستن میتوانن که قرآن کریم رو باز کنن، آیه 186 سوره مبارکه بقره رو بهش توجه بکنن. اون 9 موردی که از دل این آیه در آمد، 9 مورد بسیار حساس و مهمی بود. چند مورد دیگر هست که در اون جلسه نتوانستیم اینها رو خدمت عزیزان عرض بکنیم. این موارد رو میگیم که برای بحث‌های آینده ما پیرامون موضوع دعا بسیار حائز اهمیت هست. بعضن چیزی است که ما در جلسات آتی هم اگر زنده باشیم و پیرامون موضوع دعا صحبت بکنیم، حتما بعضی از این تذکراتی که امروز خدمتتون خواهیم داد و این جلسه حتما اونجا به درد ما خواهد خورد. موضوع دهم، یا حالا در این جلسه بگیم موضوع اول که ادامه اون روند رو بخوایم طی کرده باشیم، این هست که در آیه شریف صیغه متکلم وحده رو اختیار کرده که براتون توضیح دادیم، نه صیغه مغایب رو که این رو اونجا هم عرض کردیم. خود فرق صیغه مغایب با صیغه متکلم یک تفاوت در واقع اصولی است. یعنی اینکه اگر من بخوام به یک کسی بخوام کم محلی بکنم یا محل نگذارم، یا اینکه برای من چندان اهمیتی نداشته باشه، بخوام بگم که، یا حالا این رو هم بگیم اهمیتم داشته باشه ولی نخوام که زیاد رو منسوب به خودم بکنم، اصولا در فارسی هم این گونه هست، در عربی هم همینطوره که با صیغه مغایب ما به کار میبریم. مثلا یک کسی میگه آقا فلانی از شما طلب وام کرده، وام میخواد، بگم بیاد خدمت شما برسه. طرف در جواب میگه که شما بگو برود پیش فلان کس، من به فلان کس میگویم که او کار او رو را بیاندازه. اینجا کار را افتاده، فلان کس هم تحویل گرفته ولی به صیغه مقایب تحویل گرفته. ولی یه وقت هستش که میگم چرا اصلا به شما گفت؟ به فلانی بگو که بیاد پیش خودم به من زنگ بزنه، من خودم رو پذیرا هستم، با کمال میل همین وام رو بهش میدم و خوشحال هم میشوم. خب اینا میشه این صیغه متکلم. خب شما میدید دو تا جمله من اینجا به کار بردم، اولی صیغه مقایب بود، دومی متکلم با متکلم وحده. دومی چه چیزی رو میرسونه؟ دومی میرسونه که من به این فرد یک ارادت خاصی دارم، دوستش دارم این فرد رو. در واقع اگه نسبت به همه من عنایت داشته باشم، به او یه عنایت خاص و خاصی دارم. این موردی است که در دل آیه شریف است که اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی، که یاش حذف شده، توضیح دادیم، فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. این هفت موردی که یا متکلم وحده و یا در واقع صیغه متکلم وحده هست. دومین مطلبی که هست، خود کلمه عبادی در آیه شریف باز میرسونه که پروردگار نسبت به بندگان، کسانی که او رو بخونند، یک عنایت خاصی داره. در حالی که میتوانست بفرماید که پیغمبرم به ناس، به مردم، لفظ ناس در فارسی یعنی مردم، به مردم بگو که این چنین کنن، آنچنان کنن، در خانه من بیان مثلا از من بخوان. ولی لفظ عبادی باز هم بر خاص بودن این عنایت از جانب خدای تعالی می افزایی. این دو تا باز که حالا با اونها اضافه کنیم میشه که یازدهمین مورد میشه دیگه. در واقع سومین مورد در این جلسه که به نوعی در جلسه قبل ما عرض کردیم، ولی این جلسه میخواییم با این لفظ به کار ببریم که هر نوع واسطه و وسیله ای رو دقت داشته باشید. لفظ واسطه با وسیله یه تفاوتی با هم دارن که ما اینو در بحثای آتی بهش اشاره خواهیم کرد. ما حتما این دو واژه در بحث توسل، و که حالا مورد بحث ما بحث توسل نیست ولی میخوام شما بدونید، و در بحث نقش وسیله و واسطه در پیشگاه خدای تعالی، این دو واژه به درد ما میخورن. واسطه با وسیله یه تفاوتی داره که حالا آینده بهش پایین پرداخت انشاءالله. در این آیه شریفه اصلا شما دقت بکنید که واسطه و وسیله ای در کار نیست به هیچ عنوان. حتی برترین شخص عالم وجود که وجود نازنین پیامبر رحمت هست، در این آیه شریفه به عنوان واسطه و وسیله درخواست نشده از بندگان که اگر خواستید بیایید در خانه من، پیامبر رحمت رو حتی وسیله قرار بدید. در این آیه شریفه، به آیات دیگه فعلا کاری نداریم. حالا چرا این رو جوابش رو عرض خواهیم کرد انتهای بحث انشاءالله. یعنی در این آیه شریفه نفرموده که اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب و دعوت الداع مع الواسطه یا مع الوسیله، اصلا چنین چیزی نفرموده. فرموده بدون وسیله و بدون واسطه شما میتوانید منو بخونید و من هم پاسخگوی شما هستم. حالا عرض میکنیم که واسطه و وسیله حالا چطور میشن؟ پس نقششون اینجا چیه؟ در قرآن نقششون چیه؟ آیا دشمنان دین و دشمنان پیامبر که هر گونه واسطه ای رو میخوان انکار کنن، اونها در این زمینه دارن حرف مثلا درست رو میزنن؟ نه، اونها حرف درستی نمیزنن. عرض خواهیم کرد انتهای بحث رو دقت بکنیم. میخوایم بگیم که اصلا در این آیه شریفه حرف از وسیله و واسطه هم نیومده. حالا چرا؟ اونم باز میگیم. چهارمین مطلب که خیلی مهم هست که در آینده به این مطلب ما خواهیم پرداخت، شرط و شروطی پروردگار متعال برای خواندن خود نذاشته. دقت بکنید، غیر از دو تا مطلب که اون در دل آیه است و در ظاهر آیه آنچنان به چشم نمیاد، یعنی باید دقت کرد تا اون دوتا مطلب رو در آورد. ولی شرطی از این قبیل، از قبیل این شرطهایی که ما میذاریم برای خواندن کسی و پذیرفتن کسی رو به حضور خودمون، از اون شرطها نذاشته. مثلا ببینید در آیه شریفه نفرموده که حتما بنده من باید فلان زمان باشه که در خونه من بیاد، شنبه ها نیاد، دو شنبه ها نیاد، پنج شنبه ها نیاد، مثلا روزای فرد بیاد، روزای زوج نیاد، یا بالعکس. نه، همچین چیزی نداره. حتما باید بنده من مثلا در کنار بیت الله الحرام باشه منو بخونه، نه مشاهد مشرفه باشه، نه اصلا زمان و مکان درش لحاظ نیست. خوب دقت بکنید، حتی نفرموده که بنده من هر وقت خواست من رو بخونه حتما باید با طهارت باشه، یعنی باید حتما وضو داشته باشه، یا حتی اگر غسلی هم به گردنش واجب بود، حتی اگر غسل هم نکرده نیاد مثلا در خونه من، همچین چیزی نیست. یعنی این شرط ها رو اصلا نذاشته. بلکه آیه مشعر بر این معناست، این معنا رو به ما میرسونه که هر که باشی، هر جا که باشی، هر چه کرده باشی، در هر موقعیتی که باشی و هر زمانی که باشی، حتی با طهارت یا بی طهارت، 24 ساعته، یعنی شب و روز هم نداره، تعطیل رسمی جمعه شنبه هم نداره، 24 ساعته در تمام ایام، روزها و شبها، هر ساعتی از شب و روز و هر دقیقه از شبان روز، در راحتی یا در ناراحتی باشی، در زندان باشی، بیرون زندان باشی، در زیر آب باشی، تو زیر دریایی باشی، در بالای ابرها تو هواپیما باشی، در قطار باشی، در سواری باشی، در اتوبوس باشی، در مترو باشی، در عرض بخواهم وسیله دیگری باشی، یا از حیوانات به عنوان مثلا وسیله و مرکب حتی استفاده کنی، سوار نوعی حیوان هم باشی، حتی مثال داریم میگیم، اصلا این شرط ها رو نیورد. فرموده که هر موقعیتی، هر جایی که باشی، به هر صورتی که باشی. اصلا ببینید وقتی انسان آیه رو اینجور بررسی بکنه و اینطور آیه رو حفظ بکنه و تو ذهنش باشه و بخواد در خانه خدا بره، خدا وکیلی انسان رو متحول میکنه و تحت تأثیر قرار میده. ما تا حالا اینجور به آیات نگاه نکردیم، ما خواستیم هی با یک سخنرانی های مشکل یا بعضی الفاظ قلمبه سلمبه یک چیزی تو ذهن جوانان یا نوجوانان بکنیم، دخترها و پسرها اینجوری. ما وقتی آیه رو بیاییم آنچنان که باید و شاید بهش نگاه کنیم، توجه بکنیم که بزرگان ما چی فرموندن در ذیل این آیه و آیاتی از قبیل و از دست این، مثل این آیه شریفه از این دست، اون وقت ببینید چقدر لذت بخش این آیه. اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع. یعنی ببینیم که هیچ شرطی توی آیه نیست برای در خانه آمدن پروردگار متعال. حتی ببینید من این شرطم برای شما بگم، نفهموده اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی الا المذنبون لعلهم یرشدون. یعنی بفهمد که همه میتونن در خونه من بیان غیر کسانی که معصیت یعنی نافرمانی منو کردن، در مقابل من سرکشی کردن، اونا نیان در خونه من الا المذنبون. اینا نفرموده، هیچ استثنایی نداره، هر کس که میخواد در خانه پروردگار متعال بیاد آزاده. شما ببینید غیر از خدای تعالی کس دیگری رو سراغ دارید که اینجوری نفر رو در خانش بپذیره؟ حتی فردی، حالا در آینده بهش انشالله مراجعه خواهیم کرد، به پیامبر رحمت که مدال رحمت للعالمین رو دوش حضرت هست، مراجعه میکنه میگه من فلان گناه رو انجام دادم، پیغمبر رحمت للعالمینه، یعنی دیگه ما مهربانتر از پیغمبر بعد از خدای تعالی کسی رو نداریم، وجود نازنین امامان نورانیمون هستن. او مراجعه میکنه که من فلان گناه رو انجام دادم، پیغمبر میفهمد که از قریب به این مزامین حالا از من دور شد، یک گناه وحشتناکی تو کردی که اون میره خودش خلاصه خودش مثلا به فلان ستون میبنده یا مثلا دل به کوه میزنه، میره مثلا فلان جاکت بست مینشینه تا بر پیغمبر آیه‌ای نازل میشه که اینا را در جلسات آینده ان شاءالله چون بحث دعا هست مورد بررسی قرار میدیم. یعنی پیغمبر هم بعضی از افراد واقعا نمیتوانه حضرت بپذیره. چرا؟ برای که او هم به هر حال از این جهت یک مخلوق هست و لذا خداوند میفهمد ارحم الراحمین من هستم، پیغمبرم رحمت للعالمین هست و من مهربانترین مهربانان هستم. اینجا حتی نفرموده الا المذنبون، اینم دقت بفرمایید. پنجمین مطلب که خیلی جالب هست که در جلسه گذشته یک اشاره سطحی و گذرا به اون کردیم، عبارت فانی قریب هست، یعنی من نزدیکم. این عبارت فانی قریب خب در ادعیه زیادی آمده، در خود قرآن کریم هم در آیات متعددی چه با لفظ قریب که معنی نزدیک چه از الفاظ دیگری استفاده کرده. این نزدیکی یعنی چی؟ یعنی من نزدیکم. پروردگار متعال که لا مکان هست، یعنی مکانی نداره که. اینکه من نزدیکم یعنی چی؟ ببینید در آیه این آیات دقت بکنید، خواهش میکنم. آیه 85 سوره مبارکه واقعه رو دوستان اونایی که قرآن دارن دستشون باز بکنن ببینن این آیات رو. میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون. بحث آیه 85 سوره واقعه بحث افرادی است که آخرین دقایق حیات خودشونو دارن طی میکنن، آخرین دقایق حیات دارن طی میکنن. اینجا خیلی ناراحتن برای این شخص محتضر، کسی که میخواد از دنیا جدا بشه، مغازه، خونه، ماشین، زن، فرزند، شوهر، برادر، خواهر، مادر، پدر، تمام متعلقات خودش رو ترک بکنه بره. هم خود او ناراحت، هم اونایی که وایستادن یا نشستن در کنار بستر او، اونها هم ناراحتن. این آیه میفرماد به اونها که شماها چرا برای او ناراحتید؟ اگر او واقعا بندگی کرده باشه، حالا بندگی هم اگه نکرده باشه حسابش با منه، اگر واقعا بنده من بوده، منو قبول داشته و منو پناه و حامی خودش میدونسته، ببینید چقدر زیباست. و نحن اقرب الیه منکم، ما که خدا هستیم. این نحن رو از باب تعظیم آورده، ما که خدا هستیم یعنی من خدا، مثل انا انزلنا فی لیلت القدر، یعنی ما نازل کردیم، ما از باب تعظیم. میفرماید که و نحن اقرب، ما که خدا هستیم، یعنی در واقع همون من خدا، به آن کس که دارد جان میدهد نزدیکتریم، ولیکن شما نمیبینید. یعنی من نزدیکتر از همه شما به او هستم، یعنی از من به او نزدیکتر پیدا نمیکنید. باز ببینید در آیه 16 سوره مبارکه قاف، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از رگ قلب به انسان نزدیکتریم. شما عرض میکنم این آیات جای بررسی داره که ما ببینیم رگ قلب نزدیکتریم. هر دو آیه رو که الان ما خوندیم کنایه است، یعنی برای تقریب به ذهن. تقریب به ذهن یعنی چی؟ یعنی اینکه ذهن من مستمع و خواننده قرآن نزدیک بشه که پروردگار متعال چه معنایی میخواد بفر از این اراده کرده از این آیه برای من، من بنده، من اینو بفهمم، ببینم معراد این آیه چیه. کنایه است از این، نه اینکه واقعا رگ قلب یه جاز خدا از اونجا به بنده نزدیکتره. خدا که لامکان هست، لکن کنایه ایست که یعنی دیگه نزدیکتر از رگ قلب شما به بنده، به یک انسان چیزی رو پیدا می کنید. خیر، من از او هم به بنده نزدیکترم. ما از رگ قلب به انسان نزدیکترین. یک جمله خروجی که میگیریم چی هست؟ این هست کنایه از این که نزدیکترین کس به بندگان پروردگار مهربان هست، نزدیکترین کس به بندگان. ببینید چقدر این آیات جالب و زیباست. آیه سوم رو بخونم یک نتیجه بگیریم. سوره مبارکه انفال آیه 24 که یک آیه است که عجیب آیه است، یعنی اینکه خیلی عرفا، حکما، عرض به خدمتتون که فلاسفه همه اومدن سراغ این آیه و شروع کردن تفسیر کردن. خدا میدونه چقدر تفسیرها هم به رأی باشه و چقدر هم از خودشون یه چیزی بسته باشن به آیه، ولی چرا ما این کارو بکنیم؟ ما لازم نیست پیرایه‌ای به آیه ببندیم. خیلی راحت میفرماید که ان الله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله یحول بین المرء و قلبه. سوره انفال آیه 24. قطعا خدای تعالی میان هر کس و قلب او حائل است. ببینید شما خودتون رو در نظر بگیرید، بلافاصله این تصور رو بکنید، شما و قلبتون، بین شما و قلبتون چقدر فاصله است؟ اصلا قلب جزئی از وجود شماست، از شما جدا شدنی نیست. اگر کسی قلبش از کار بیفته دیگه انسان مرده است. مغزش اگه از کار بیفته میگن که مرگ مغزی شده، ولی قلب یه چیزی که اگر از کار بیفته مغزم کار بکنه دیگه فایده ای نداره، مگر چیزی رو جایگزین قلب بکنن که کار قلب رو بتونه برای او تا لحظاتی مثلا انجام بده. ولذا میفرماید که قطعا خدای تعالی میان هر کس و قلب او حائل است. ببینید یعنی این کنایه از چیز؟ بازم اینجا لا مکان بودن خدا هست، یعنی خدا مکان نداره که وقتی بگیم حائله یعنی یه دیواریست، دیواری به نام خدای تعالی، یعنی من خیلی به بنده نزدیکم. نزدیکترین کس در عالم وجود که دیگه نزدیکتر از او پیدا نمیشه به بنده، من خدای تعالی هستم. حالا هر بنده ای میخواد باشه، مؤمن و غیر مؤمن هم نداره که، گیرم غیر مؤمنه نمیفهمه این رو، باید بهش فهموند. همه اینها دلالت بر این داره که هر کس، یعنی میخواییم برگردیم به انی قریب، من نزدیکم. ببینید فَإِنِّي قَرِيب، این سه تا آیه‌ای که خوندیم و کنار فَإِنِّي قَرِيب بگذارید، آیه رو خیلی راحت‌تر، قشنگ‌تر، زیباتر میتونیم که هضمش بکنیم. تمام اینها دلالت بر این داره که هر کسی پروردگار مهربان رو صدا بزنه، او رو بخونه، بلا فاصله و بدون در نظر گرفتن زمان جواب خودش رو میشنوه. چرا که پروردگار مهربان انقدر به بندگان نزدیک هست و هیچ کسی به مانند پروردگار به بندگان نزدیک نیست و نزدیکی او هم لامکان هست، که وقتی او صدا میزنه، بنده ای صدا میزنه که یا الله، بلافاصله پروردگار اولین کسی است که او صدای او رو میشنوه و لذا پاسخ او رو میده. حالا این نوع خواندن چه باشه در قسمت‌های بعد بهش اشاره می‌کنیم. باز دقت بکنید، اگر ما شخصی رو صدا بزنیم، اگرچه این شخص بغل دست ما باشه، خوب خواهش می‌کنم دقت بکنیم، روبروی ما باشه، پشت سر ما باشه، بالای سر ما باشه، در مکانی باشیم که پله‌ای داره، زیر پله نشسته این شخص، مثلا تو زیر زمین هست، ما احاطه برو داریم صدا میزنیم، هر کدوم از طرف، هر طرفی از اطراف ما که باشه، وقتی که ما او رو صدا میزنیم میگیم مثلا فلانی، صداش میزنیم، خطاب میکنیم او رو، درست ندا میکنیم او رو، میخوانیمش او رو. او وقتی میخواد به ما پاسخ بده، به هر حال اگر بخواد پاسخ بده ها، چون یه وقتایی از شما کسی هم صدا میزنه که دلش نمیخواد پاسخ شما رو بده، خودش را به نشنیدن میزنه، یعنی من نشنیدم، چون الان مشکلات درش درست میشه، میخواد پاسخ شما رو بده. ولی اگر بخواد پاسخ من و شما رو بده، در هر جا که باشه، حتی نزدیک ما باشه، یه روی برگرداندن میخواد. اگرم روی برگرداندن نخواد، صدای ما رو اول باید فرکانس صوتی ما رو بگیره با گوش‌های خودش، بعد که گرفت متوجه بشه مغزش به او فرمان بده که آقا یا روتو برگردون یا نخواهیم روتو برگردونی، جواب صدای او رو خواندن او رو بده، او برگرده به ما بگه بله. این حداقل چند ثانیه وقت میخواد دیگه، حداقلش. ولی این سه تا آیه که آیات متعددی ما داریم، این سه تا آیه رو خوندیم عرض کردیم کنار فإنی قریب قرار بدید، میخواد به ما اینو بفهمونه که پاسخ دادن پروردگار متعال زمان بر نیست. این تفاوت صدا زدن ما بندگان رو با خدای تعالی است. یعنی جواب دادن پروردگار، شنیدن پروردگار، نگاه کردن به ما، حالا اینجور عوامانه بگیم پاسخ دادن به ما زمان بر نیست. ولی غیر از پروردگار هر کس که باشه که ما صداش بزنیم، حتی پیامبر و پیامبران صلوات الله علیهم اجمعین و امامان نورانی، وقتی بخوان جواب ما رو بدن زمان بر هست، حتی به چند ثانیه هم که شده. ولی جواب دادن پروردگار لازمانه هست، یعنی هیچ زمانی رو در بر نداره. این نکته مهمی است که از این آیات ما متوجه میشیم. پس اگر ما گفتیم یا الله، اینجور نیستش که مثلا سه روز طول بکشه، یه هفته طول بکشه، دو ماه طول بکشه تا به ما جواب داده بشه که آقا لبیک. بلا فاصله پروردگار متعال میفهمد لبیک عبدی. البته در قسمت‌های بعد دقت کنید که خواندن ما هم چگونه باید باشه، این مطلب هست. این شد پنج. ششمین مطلب، دو واژه اجیب و دعوت الداع و ازادعان داریم در آیه شریفه که مرحوم علامه بزرگوار علامه طباطبایی رحمت الله علیه هم در این زمینه، ایشون هم بحث بسیار جالبی رو مطرح کرده، مرحوم دانشمند فقید استاد نیکوصفت رحمت الله علیه، ایشون هم در ذیل بحث دعا، ایشون هم این دو واژه رو مطرح کرده، در واقع صحبت کرده. البته ما از هر دو دانشمند بزرگ استفاده کردیم، مطالبی رو هم خودمون اضافه کردیم. دقت بکنید در آیه شریفه دارد که اذا، شما بخونید آیه رو که این آیه رو حفظ بشیم، ما در دعا کردن از این به بعد ازش استفاده بکنیم، واقعا تحول ایجاد میکنه. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب، یعنی اجابت میکنم دعوت الدعا، خواندن خواننده را. اذا دعان، دقت بکنید، خواندن خواننده را اجابت میکنم، اذا دعان، هنگامی که بخواند، یاشم حذف شده، یعنی دعانی بوده یاش حذف شده، بخواند مرا. خب این یعنی چی؟ یک صلوات محبت بفرمایید. این دو واژه شریف در آیه شریفه، دو واژه مهم، این رو به ما میفهمانه که اولا ما باید به طور خاص و خالصانه پروردگار متعال رو بخونیم. دقت بکنید، یعنی شخص دایی که حالا شما او رو به عنوان خواننده میشناسید، فارسی دایی میشه خواننده، دایی با این، یا سائل یعنی سوال کننده، کسی که خواستار چیزیست، خواهنده چیزیست، این آمده از خدای تعالی چیز بخواد، در این آیه با اجیب و دعوت الداع میفرماید کسی که واقعا خواهنده باشه، یعنی در درخواست خودش مصر باشه، یه چیزی رو واقعا بخواد که من که خدا هستم براش درست بکنم. دقت بکنید، اجیب و دعوت الداع، اونم باز دایی هست اصلش، یعنی خواننده، کسی که واقعا خواننده باشه بخواد. خواننده به معنی آوازخون نگیریده وقتی، یا خواننده کسی که خدای تعالی رو بخونه، این خالصانه بیاد منو بخونه، خلوص در خواندنش داشته باشه و این چیزی که میخواد بخواهد دقت داشته باشه که این مورد درخواست رو درش دقت بکنه که ناشدنی نباشه، شدنی باشه. از من توقع بیجا نداشته باشه، بر توقع بیجا اصرار نکنه. من اجابت میکنم خواندن خواننده را، کسی که خواننده است یعنی آمده که منو فقط بخونه، یعنی باید دایی در واقع وقتی که میخواد بخونه یک صفت کامل داشته باشه، اون صفتش به نام خلوص نیت هست. زبانی که به کار میفته میگه یا الله با قلبش یکسان باشه، دوتا نباشه. قلب یه چیز دیگر رو نگه، زبان یه چیز دیگر رو بگه، اینا با هم هماهنگ باشن، یک خواننده واقعی باشه، بیاد خدای تعالی رو صدا بزنه و خواستش هم ناشدنی نباشه. مثلا اصرار بر این قضیه نداشته باشه در خواندنش. پس ببینید نوع خواندن در خواندن خیلی مهم هست. یعنی اصرار نداشته باشه که من میخوام سیر بشوم ولی نمیخوام از طریق غذا خوردن باشه، من میخوام یک فرزند صالح و خوبی داشته باشم ولی نمیخوام ازدواج کنم، درد سر ازدواج رو نمیخوام داشته باشم ولی میخوام یه فرزند صالح و خوب داشته باشم. این مسئله طبیعی نیست، یعنی این خواندن مشکل داره، خواننده باید به خواندن خودش دقت بکنه. دوم این که خیلی مهم هست دقت در این مطلب اینه که میفرماید اذا دعانی، که یا حذف شده است، کسره دعانه دلالت بر حذف یا متکلم میکنه، میگه میفرماید هنگامی که بخواند مرا، نه منو با یک کس دیگری بخواند، نه بیاد که برای من یک شریکی قائل بشه بگه او هم در کارهای تو شریک هست، من دوتاتونو میخونم، یا این که منو نخونه با یک شریکی که خودش در ذهنش اختیار کرده، یعنی بگه من میخوانم، خواننده تو هستم، ای خدا تو را میخوانم، ولی در ذهنش یک شریکی برای من گرفته. حالا شریک گرفتن ذهنی به چه صورت میشه؟ این رو حالا من خدمتون دو سه تا مثال میزنم عرض میکنم. ببینید یه وقتایی هستش که ما مریضی داریم، میخوایم بریم دکتر، برای مریضمون میگیم که آقا چه دکتری خوبه؟ میگن آقا یه دکتر بسیار عالی فوق تخصص پیدا شده که همم تعریف میکنن، مهلت 6 ماهه و 4 ماهه 3 ماهه میده. البته دکتر خوب به مهلت 3 ماهه و 4 ماهه نیستش. یک صلوات دیگه بفرستید. من میگم آقا میخوام برم یه دکتری که دکتر خوبی باشه، به من معرفی میکنه. من وقتی که میخوام برم این دکتر، قبلش میرم در خانه پروردگار یا در حین رفتن به دکتر برای این بیماری خودم یا دیگران، میرم در خونه پروردگار میگم خدا یا یه مریضی من دارم یا خودم مریض و بیمار هستم، منو شفا بده، یا این مریض منو شفا بده، مریض ما رو خوب کن. در این حال تو ذهنم هست که حالا اگر همین دعاه نگرف، این دکتره رو خیلی تعریفشو کردم، یعنی اگر همین دعا نگرف دکتره میتونه کار ما رو را بندازه. حالا شفا هم دادی ندادی، دکتره به امید خدا گفته که ما کارتو درست میکنیم. همین قضیه رو شما بگید تو اداره جات، همین قضیه رو بگیرید تو جایی که ما میخواییم یک کسی رو عرض بخواهدم واسطه قرار بدیم کاری برامون انجام بده. گاهی هست ما واقعا خدا رو فراموش میکنیم، لقلقه زبان هست، یعنی مورد اول که نوع خواندن اصلا از لوس میشه و از بین میره، فقط زبونمون داره میگه یا الله، اصلا قلبمون پیش اون واسطه هست که میخوایم 5 میلیون بهش بدیم کار درست بکنه، یا پیش اون دکتر هست که میخواد جراحی بکنه، یعنی میگیم خیلی زبردسته، میگن دست طلاست، کار رو را میندازه. یا جاهای دیگه، کار دیگه، مثلا کسی میخواد برای ما وام جور کنه، یا جای دیگه مثلا میخواییم بریم ازدواج بکنیم، مثلا به هر صورتی هر نوع کاری که باشه ما یه وقتی هست که واقعا خدا رو فراموش میکنیم و الله پروردگار فقط لغلقه زبون ماست، در دل توجهمون به جای دیگه است. اینو مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه تو تفسیر المیزان ذیل همین آیه شریف ذکر کرده. مرحوم استاد نیکوصفت رحمت الله علیه همونجوری که عرض کردیم ایشون هم توی رساله راجب دعای خودشون ذکر کردن، بعضی دیگر هم ذکر کردن که این خدا خدای وهمی است که ما برای خودمون درست کنیم. لازم نیست ما مثل بت پرستا بریم یک بتی رو شریک خدا قرار بدیم، ما اومدیم شریک ذهنی درست کردیم برای خدای تعالی. اینجا باید دقت داشته باشیم که اذا دعان اینجا عرض بخواه محقق نشده برای ما، یعنی اذا دعانی بوده که هنگامی که بنده بخواند فقط مرا، مرا که خدا هستم، در حالی که این آمده دکتره رو شریک من قرار داده، فلان کس رو که کار راه انداز هست توی فلان اداره شریک من قرار داده، فلان کس رو که فلان جایی که میخواد برای وام ازدواج چیزای دیگرش برای کار شغلش هست شریک من قرار داده، وقص الهازا چه خانوم چه آقا فرق نمیکنه. خب اینجا یه سوالی میشه که خب ما چجوری پس این دعا رو انجام بدیم؟ هیچ، ما باید بگیم خدایا، ببینید حالا بعدن به دعاها میرسیم، خود دعاها رو هم بررسی میکنیم انشالله، اصلا ببینید چه چیزای نابی ما داریم، جواهرات اصلا نمیشه، ما چون بالاتر از جواهر نداریم داریم اینو میگیم، یه چیز مافوق جواهر ما داریم تو این ادعیه که اونجا وقت به ما میآموزه که وقتی شما میخواید یه چیزی رو از خدای تعالی بخواید بگو خدایا فقط تو هستی، اول هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، همش تو هستی. طرف هم چی میکنه؟ اول خدا بعد شما. خب اینکه بعد نداره که، او میفرماید هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. خب یعنی چی؟ یعنی که وقتی شما میگه اول خدا بعدم شما، این غلطه دیگه. این ممکنه عوامی حرفو بزنن، ما بگیم آقا یه نفر عام عوام این حرفو زده، حالا اونم بعدم بحث میکنیم که دعای عوام به چه صورته، همه اینا رو صحبت خواهیم کرد انشاءالله. الان داریم عرض میکنیم که ولی کسی که میخواد واقعا اذا دعان رو محقق بکنه و واقعا خدای تعالی رو بخونه، باید فقط خدای تعالی رو بخونه. شما ببینید تو دعای کمیل که بعدا ما بررسی میکنیم، الهی و ربی من لی غیرک، یعنی غیر از تو من هیچ کس رو ندارم. خب یعنی چی؟ اگه من گفتم غیر تو، البته یه دکتری هم هست، یه دکتری هم خیلی آقاست، خیلی خانومه مثلا، این دیر آقای دکتر اگه شما نبودی بچه ما مرده بود، خیلی حرف زشتیست. دکتر یک عامل هست، اگر خیلی خیلی خوب باشه یه نوکر خیلی خوب خداست مثلا دیگه، فرض میکنید یه چیزی بالاتر از این که نمیگه مخلوق. حالا بعدم بهش ما میرسیم که اتفاقا حدیث هم داریم، حالا همه اینا رو بررسی انشالله خواهیم کرد، که بهش میرسیم که آقا وقتی شما میگه آقا دکتره پس اومد مریض رو چی کرد، مریض خوب شد، میگه خدای تعالی به ذهن دکتره انداخت، دست دکتره رو قوی کرد که دکتره بتونه این جراحی رو خوب انجام بده، مثلا اگه زایمان بودیم بچه خوب متولد بشه، فلان موضع بدن ایراد پیدا کرده اون موضع رو با جراحی درستش بکنه، بدن شما رو سالم تحویل بده. خدای تعالی به دستش جاری کرده این قضیه رو، به ذهنش انداخته، به ذهن فلان طبیب خدای تعالی انداخته که تو چه بیماری داری. وگرنه این نشسته همچنون که 10 تا دکتر رفتیم نفهمیدیم، همچین هم دعای کمیل و سمات و اینا خوندیمش فایده نکرد، آقا یه دکتری پیدا شد، عجب دکتری، اون دکتر هم یه مخلوق خدای تعالی است، چیزی بیشتر از این که نیستش که، نکنه او خالقه، نکنه او کننده یه کاره، نکنه او هم مثل خدای تعالی میتونه شق بالقمر بکنه. با این که میشه خالق وهمی، یعنی خالق خیالی و ذهنی من. میفرماید که در ازادعان، پس ببینید دو تا مطلب، یکی دعوت دا، یعنی خود خواندن باید درست باشه، چیزای بی خود نباید آدم بخواد، دوم ازادعانی که ازادعانه هست، یعنی اینکه فقط و فقط من رو بخونه، امیدش از همه قطع بشه، فقط منو صدا بزنه و بخونه. پس اگه من چیزی رو در ذهن خودم تصور کردم و خیال کردم که او خداست، یا هر بلایی به سر من اومد خیال کردم خدای تعالی به سرم آورده، و یا خوبی ها رو از زرنگی خودم میدونم، بدی ها رو از جانب پروردگار. میگه چی شد؟ میگه هیچی، خیلی رفتیم دعا این ور اون ور آقا فلان، و آخر سر خودم رفتم کار رو درست کردم. باریکلا عجب خدایی، خودش رفته کار رو درست کرده. باریکلا میگه دعاهای چی محسن نشد، خودم رفتم کار رو درست کردم. یا این که من بیام خدای تعالی رو نعوذ بالله ستمگر یا جاهل یا عاجز بخونم، یعنی کار به اینجاست خیلی حوصله‌اش سر رفتن، چی میکنه؟ تو هم نمیتونی کار منو درست بکنی. یا به یک کسی میگه کار من به اجرا رسیده، دیگه خدام نمیتونه کار من درست بکنه، علیاذ بالله. این گونه افراد شما بهش موارد دیگر رو اضافه کنید، وقتی خدا رو صدا میزنن، این جمله رو من میخوام شما دقت بکنید، در واقع خدای واقعی رو صدا نمیزنن، خدای ذهنی خودشون رو دارن صدا میزنن، و خدا تضمین اجابت برای اینها نکرد. دقت بکنید، خدای ذهنی خودشون رو دارن صدا میزنن، یعنی میگه یا الله، اون الهی که در ذهنش هست رو داره میگه، نه الله واقعی رو. یه مثالی یا مثال اینجا عرض بکنیم، شما یه نفر اسمش حسنه، داره تو پیاده رو راه میره، میگه حسن بود رد شد از پیش ما، حالا اسمش حسنه، شما هم رضا رضا رضا، طرف جواب میده به شما، طرف به شما جواب نمیده. خیلی از ما وقتی خدای تعالی رو داریم میخونیم، یه خدای دیگه رو داریم میخونیم، بعد میگیم چرا جواب نشنیدیم؟ برای اینکه ما خدا رو نخوندیم، یه خدای ذهنی که خودمون ساخته و پرداخته، ذهن خودمون درست کرده و اونو خوندیم. در واقع تضمین اجابت دعا درسته، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعانی دعان فلیستجیبولی، تضمین کرده که من اجابت میکنم هر کسی که منو بخونه، اما برای کسانی تضمین کرده که خدای واقعی رو بخونن. عده کثیری از دعا کنندگان در همین جا از گروه تضمین دعا خارج میشه، یعنی عده بسیاری همین جا از تضمین دعا خارج میشه، از دایره تضمین دعا خارج میشه. چرا دعاهای ما مستجاب نمیشه؟ و خدای تعالی فهمونده که من اجابت میکنم، میگه برو بابا اینا رو آخوندا بالا منبر میگن، حرفای بی خودی میزنن، که من اینقدر دعا کردم مستجاب نمیشه. میگه کیو خوندی تو؟ چه کسی رو خوندی؟ میگه خدا رو خوندم. میگه این خدایی که خوندی خدای واقعی نیست، خدای ذهنی خودته، خداوند تضمین کرده اجابت دعا رو، اما برای کسانی که خدای واقعی رو بخونن. اینجا یه سوالی پیش میاد، دقت بکنید، سوال خیلی ساده ایه، الان هم این سوال تو ذهن شما حتما، اگه همه تون هم باشه اکثر یا اغلبتون پیش اومده، اون سوال هم اینه، اگه اینطور باشه پس نباید اکثر دعاها مستجاب بشه، چون عموم مردم یه خدای ذهنی برا خودشون دارن، عادت به خدای واقعی ندارن، این درس رو نخوندن، این تمرین رو نکردن، نمیخوانم شاید بکنن، وقتش رو شاید ندارن، همواره دارن خدای تعالی رو میخونن، همین جوری دارن میخونن قاطی پاتی. خب اینجوری دارن خدای تعالی رو میخونن، ما هم ببینیم که خب دعای اینا داره اتفاقا مستجاب میشه، یعنی طرف خیلی عامه نسبت به این قضیه، عوامه و میردم اتفاقا از خدا میخواد، ولی تو ذهنش هم از این حرفا میزنه مثلا فلان اینا، چرا پس دعای اینا ما میبینیم داره مستجاب میشه؟ یه توضیح هم اینجا البته عرض کنیم، بعد هم اینو میگیم، یادتون باشه اونجا تذکر این قضیه رو بدیم که تشکر کردن از کسی که به عنوان طبیب هست، نانوا هست، بقال هست، قصاب هست، هر شغلی داره محترم هست، تشکر کردن از او وظیفه شرعیه ها، ولی تشکر کردن تا اینکه خدای ذهنی قرار دادن دو مثلا است، بعدن بهش اشاره میکنه. اینجا برمیگردیم به اصل سوال، چرا پس دعای اینها مستجاب میشه؟ این مردم که اکثرا هم اینجوری میخونن خدا رو، حالا خودمونی داریم میگیم دیگه، چیکار کنیم؟ در جواب باید گفتش که درسته که استجابت دعا و تضمینش برای افرادیه که خدای واقعی رو بخونن، اما اگر خدای تعالی اراده بکنه که دعای غیر این افراد رو که از روی کج فهمی، نفهمی، جهالت، بی‌سوادی یا چیزهای دیگه حالا کم ظرفیتی بخواهد دعای این گونه افراد رو مستجاب بکنه، شما به من پاسخ بدین کسی میتونه جلو خدای تعالی رو بگیره؟ نه. چرا؟ برای اینکه شما تو قرآن میخونید فعال ما یشاء. فعال ما یشاء یعنی هر کاری که بخواد میتونه انجام بده. کسی نمیتونه بهش اعتراض بکنه بگه خدایا چرا مگه تضمین نکرده بودی که دعای اینها رو بخونی؟ چرا دعای اینها رو پاسخ بدی، اجابت بکنی؟ چرا دعای اینا رو هم اجابت کردی مثلا شما؟ کسی نمیتونه به خدای تعالی اعتراض بکنه. اما بحث ما اینجا این هست که این اشکالی که به آیه میشه که آقا مگه آیه تضمین نکرده هر کس خدا رو بخونه خدای تعالی اجابتش میکنه؟ چرا ما خدا رو میخونیم و خدا جواب ما رو نمیده؟ میخوایم اینو جواب بدیم، بگیم ما خدای واقعی رو نمیخونیم، این تضمین نشده، این گونه دعا کردن تضمین نشد. اما اینجا در کنارش عرض میکنیم در حاشیه که اگه کسانی دیگه اومدن این شرط رو نداشتن، رفتن همینجوری هپل هپو به قول معروف خدای تعالی رو خوندن، آتی پاتی خدای تعالی رو خوندن، حالا خدای تعالی بخواد اجابت اینا رو بکنه چون آدم های مضطر بیچاره هستن، ارحم الراحمینه، فعال ما یشاء، هر کاری بخواد میتونه انجام بده، کسی هم نمیتونه بهش اعتراض بکنه، دعای اینها رو اجابت میکنه، چون اجود الاجودینه، آقای آقاهاست، از آقایی و تفضل و فضلش هست که دعای این گونه افراد هم به اجابت برسونه. لکن به صورت فرمول طبیعی این دعاها شما به من پاسخ بدید نباید به اجابت برسه، تضمینی برای اجابتش نیست، لکن خدای تعالی بخواد اجابت کنه خداست، ما نمیتونیم به خدای تعالی ایراد بگیم. مطلب بعدی که باید بهش بپردازیم اینم خیلی مهمه، بعدن هم با این مطلب کار داریم. جمله اجیب و دعوت دا در این آیه شریفه به ما میفرماید که خواسته ای که خواننده داره در پیشگاه خدای تعالی، یعنی پروردگار متعال تضمین کرده اجابت دعا رو. ببینید میخونیم آیه رو یه بار دیگه، اذا سألک عبادی انی فانی قریب. از اینجا به بعد خوب دقت بکنید، اجیب و دعوت داعی، یعنی دعوت در قرآن اومده داعه، باز کسرش بر حسب یا دلالت میکنه، اجیب و دعوت داعه یعنی داعی خواننده، دقت بکنید، دعوت داعه خواندن خواننده دعا رو. پس پروردگار اجابت کرده، یعنی تضمین اجابت میکنه و تضمین کرده اجابت دعا رو، اما تضمین نکرده اجابت معجزه رو. بعضی از ماها در پیشگاه پروردگار میخواییم پروردگار برامون معجزه بکنه، دست چک و عجیبمون کشیدیم بیرون، رقم نوشتیم از بانک وام بگیریم، وامه رو گرفتیم، کلی قرار دادیم در اختیار یه آدم بخور که در خوردن استاد هست، رفته همه رو خورده، ما هم حالا گیر کردیم، اومدیم در پیشگاه خدا، میگیم هر چی خدا رو میخونیم اصلا جواب نمیدی، پس کجای خدا این همه میگن که تو جواب ما رو میدی؟ چقدر؟ 1 میلیارد تومان. آخی اون 1 میلیارد تومان برای منی که هیچی ندارم، آخه آسمان که سولاخ نمیشه که 1 میلیارد برای تو بگیم، یک چیز معجزه است. در آوردن یک 1 میلیارد تومان معجزه است. یا بعضی وقت ما بگیم که خدا، یا ما مثلا پامونو فلان حادثه مثلا به واسطه بیماری دیابت از دست دادیم، پروردگار رو یه پا به ما بده، این معجزه است، ممکنه درست بشه، ولی اگه درست بشه معجزه است. دقت بکنید که این دعا نیست، این معجزه است. پروردگار اجابت کرده دعا رو، تضمین کرده، عذر میخوام، تضمین کرده اجابت دعا رو، تضمین نکرده اجابت معجزه رو. یعنی نه اینکه بنده بیاد معجزه بخواد خدای تعالی براش معجزه رو به دست اون محقق کنه یا براش جاری و ساری بکنه، اینو تضمین نکرده. ما بعضی وقتا در خانه پروردگار میایم میگیم که خدا یا فلان کار رو برام کن، که فلان کار معجزه است که بعداً بهش میپردازیم، خرق عادته، یعنی کار طبیعی نیست. معجزه رو خدای تعالی آیا به دست کسی جاری و ساری میکنه؟ بله. اون چه کسی است؟ پیامبر، امامان. معجزه کارت شناسایی پیامبر و امام معصومه. به دست هر کسی خدای تعالی نمیده. اما حالا در رده های پایین تر یه کارهایی به دست همین ائمه بزرگوار خدای تعالی انجام بده برای این که مثلا نورانیت قلوب بیشتر بشه، ایمان ها مثلا بهتر بشه، اون دیگه بحث جداگانه است. بحث اینجاست که پس وقتی میفرماید اجیب و دعوت دعا، تضمین شده دعا، اجابت دعا، ولی معجزه تضمین نشد. این دقت رو هم داشته باشید. من نمیدونم الان چقدر وقت داریم که یکی دو مورد پیرامون این قضیه هست صحبت بکنیم. یک اشکالی و سوال اینجا مطرح هست که اول بس اشاره کردیم، تو همین بس پاسخ بدیم، انشاءالله وقت خوبی رو برای ما بگیرن، از هر ثانیه نوار و یا سیدی استفاده بشه. اون اشکال این هست، در آیه شریفه صحبتی از واسطه نیست، از وسیله هم نیست، یعنی فرموده که خواندن من نیازی به واسطه و وسیله نداره، شما میتونید بدون هر گونه واسطه ای من رو بخونید. حالا سوال میشه اینجا، پس چرا شیعیان در بعضی از دعاها که با تعلیم از امامان معصوم هست ما بهش میگیم دعای چی؟ دعای معصور یا معصوره، یا اینکه بعضی دعاهای دیگر غیر معصور هم باشه، به صورت معمول ما میایم برای زودتر به اجابت رسیدن یک واسطه یا وسیله‌ای رو در پیشگاه خدای تعالی قرار میدیم؟ آیا این عمل شیعیان منافاتی با متن آیه نداره؟ یا به گفته مثلا عده‌ای که دشمنان پیامبر هم هستن، اینها که میان از همین آیات سوء استفاده میکنن، اینها منافاتی با این آیه نداره و اینا شرک نیست؟ پاسخش خیلی ساده است، اینم دقت بکنید. آیه اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان، در مقام اثبات یا نفی واسطه یا وسیله در پیشگاه الهی نیست، اصلا راجع به این قضیه صحبت نمی کنه، اونو تو آیات دیگه صحبت کرده، چون آیات ما همه رو انشالله برای شما خواهیم خوند، آیات بسیار زیبایی هم هست که واسطه و وسیله رو پذیرفته. این آیه فقط در مقام اثبات اهمیت دعا و خوندن هست، میخواد اینو ثابت کنه، میخواد بفهمد که بندگان در هر حالی باید بدونن که یک خدای واحد و یکتا وجود داره که قدرتش نامتناهی است و او خالق همه مخلوقاته، در هر موقعیتی که بندگان او رو مخاطب قرار بدن جواب خواهند شنید و لازم نیست که حتما واسطه ای رو فراهم بکنن، اگر واسطه ای نبود خداوند رو صدا نزنن. این آیه میخواد این رو بیان بکنه که آقا ما داریم به شما میگیم بدون واسطه و بدون وسیله هم ما رو بخونید، ما پاسخ شما رو میدیم، اینقدر نزدیک به شما هم هستیم که توضیحش رو دادیم. ممکنه بعضی از بندگان میگن اگه خدای تعالی فرموده بود که آقا شما بیاید منو بخونید اما با واسطه یا وسیله، خب من میگفتم که آقا خدای من الان یه هفته تو نخوندم چون هیچ واسطه و وسیله پیدا نکردم که بیارم در پیشگاه تو، یه بهونه داشتم برای نخوندن خدای تعالی. این آیه میخواد این بهونه رو از ما بگیره، میخواد عذر و بهونه در این زمینه در دست ما نباشه، بگه هیچ وسیله و واسطه نیاز نیست، پیدا کردی وسیله و واسطه رو قواعدی که در آینده خواهیم گفت میتونی در خانه ما بیاری، لکن در این آیه در مقام اثبات یا نفی این قضیه نیست. میفهمد که این بهونه رو ما دست تو گرفتیم که اگر وسیله یا واسطه ای هم نداشتی بیای بگی یا الله، ما جواب تو رو خواهیم داد. پس آیه اذا سألك عبادی عنی که هفت جای این آیه خدای تعالی نسبت بندگان رو به خودش میده و اونها رو ناز بندگان رو میخره و دعوت هفت جا دعوت میکنه بندگان رو به سوی خودش، اینجا در واقع در مقام اثبات یا نفی واسطه یا وسیله نی، چیزی رو اثبات یا نفی نمی کنه، بلکه میخواد اینجا بفرماید که آقا چه واسطه داشته باشی چه نداشته باشی، اگر هم واسطه پیدا نکردی وسیله پیدا نکردی، تو میتوانی بیای در خانه ما رو بخونی، عرض به خدا ما جواب تو رو میدیم. پس قرار دادن واسطه در پیشگاه الهی صحیح هست یا خیر؟ صحیح هست با شرایطی که در آینده خواهیم گفت، در بحثی که در آینده خواهیم داشت انشاءالله تعالی، زیل این موضوع و این عنوان که نقش واسطه در استجابت دعا چیست یا نقش وسیله در استجابت دعا چیست، اونجا ما مفصل اینو صحبت خواهیم کرد. ولی فعلا میگیم که با توجه به آیات دیگر قرآن کریم و روایات نبوی و پیشوایان معصوم، قرار دادن واسطه و وسیله در پیشگاه خداوند برای استجابت دعا نه تنها شرک نیست بلکه مورد تایید پروردگار متعال نیست. هست البته نه هر واسطه و وسیله ای، بلکه کسی یا چیزی که مورد تایید خداوند متعال باشه. اینو انشالله در جلسه دیگر تحت این موضوع، یعنی جلسات آینده انشالله بعد از اهمیت دعا از دیدگاه قرآن کریم صحبت خواهیم کرد. پس با این آیه‌ای که ما خوندیم از سوره مبارکه بقره، دو جلسه پیرامونش صحبت کردیم، این مطلب دستگیر ما شد که چقدر دعا از دیدگاه قرآن کریم اهمیت داره. انشاءالله جلسات عادی بیشتر به این مطلب خواهیم پرداخت. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
هدایت قرآن را بایستی در زندگی خود حاکم کرد. ما به حمد الله هم قرآن را داریم، هم کلمات اهل بیت علیهم السلام را داریم که انی تارکم فیکم الثقلین یا انی تارکم فیکم الثقلین، دو چیز گرانبها رو در بین شما گذاشتم، هر دو به حمد الله در اختیار ماست. باید از اینها استفاده کنیم، جامعه رو بر اساس اینها شکل بدیم. این جلسه قرآن، این آموزش قرآن، این تجوید قرآن، این حسن تلاوت قرآن با نغمه های خوب، با صدای خوب، همه مقدمه برای اینه. این رو به چشم زل مقدمه نگاه نکنیم، این مقدمه است. از اینجا بایستی وارد شد، با قرآن انس گرفت. الحمدلله امروز جامعه ما با قرآن مأنوس شدن. البته ما به این قانع نیستیم، ما معتقدیم همه آحاد جامعه بایستی با قرآن ارتباط برقرار کنن، بتوانن قرآن رو بخوانن، بتوانن قرآن رو بفهمن، بتوانن تدبر در قرآن کنن. جوانان ما، نوجوانان ما، مردان ما، زنان ما در انس با قرآن پیشرفت کردند. این خیلی مژده بزرگی است. هرچه ما به قرآن نزدیکتر بشیم، هرچه عمل قرآنی در میان ما، چه در روح ما، چه در اعمال جسمانی ما، چه در فرد ما، چه در اجتماع ما بیشتر بشود، به سعادت، به حل مشکلات و معضلات نزدیکتر بشیم.
وموعظة للمتقين.